سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی محمودزیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 11 ولایت افغانستان آغاز شده است. وزارت صحت عامه طالبان در بیانیه گفته که در این کمپاین 3 روزه در ولایت های کابل، قندهار، هلمند، اروزگان، زابل، نیمگرهار، کنر، لغمان، نورستان، هرات و قندوز حدود 4,800,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهد شد. از مدت به این سو کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان خانه به خانه تطبیق نمی شود و کودکان عمدتاً در مساجد واکسین می شوند. حدود یک ماه پیش کارزار واکسین پولیو به هدف واکسین کردن 5.3 میلیون کودک زیر سن 5 سال در چندین ولایت افغانستان اجرا شد. این در حال است که افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهانان که هنوز پولیو در آن محو نشده است. وزارت خارجه حکومت طالبان از تصمیم عربستان سعودی برای بازگشایی سفارت این کشور در کابل استقبال کرده. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت به رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان امروز گفت که حکومت طالبان با سفارت عربستان سعودی همکار خواهد بود و به حفاظت آن توجه خواهد کرد. او افزود:
خوشبین هستیم که بازگشایی سفارت آنها روابط و همکاری بین افغانستان و عربستان سعودی را گسترش دهد و بتواند که به مشکلات و خواستهای افغانهای مقیم عربستان به موقع رسیدگی و به گونه بهتر تسهیلات فراهم شود.
پیش از این سفارت عربستان سعودی در افغانستان در پست در شبکه ایکس اعلام کرد که بر اساس اراده حکومت عربستان سعودی برای ارائه خدمات به مردم افغانستان تصمیم گرفته تا فعالیت این سفارت سر از روز یکشنبه سر گرفته شود. وزارت مالیه حکومت طالبان از متقاعدین پیش از حاکمیت دوباره این گروه در افغانستان خواسته که برای اثبات حقوق تقاعدشان به محکمه اختصاصی حقوق تقاعد مراجعه کنند. این وزارت در اعلامیه روز یکشنبه گفته که بعد درخواست‌های متقاعدین طبق طرز عمل‌های مشترک تعیین شده وزارت مالیه و اداره مربوطه و اصول شرعی رسیدگی می‌شود. ملاح بتولا خونزاده رهبر طالبان در فرمان 8 ماده‌ای پرداخت حقوق متقاعدین را به محکمه اختصاصی حقوق بازنشستگی واگذار کرده. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این برنامه بشنوید. یک رسانه تحت کنترل طالبان از بازگشت ده‌ها خانواده از پاکستان و ایران خبر داده. خبرگزاری باختر در صفحه اکس خود امروز نوشته که 13 خانواده از طریق گذرگاه تورخم، 7 خانواده از مسیر چمن اسپین بولدک، 31 خانواده از راه پل ابریشم و 10 خانواده دیگر از مسیر اسلام قلعه هرات دیروز به افغانستان عودت کردند. گفته نشده که این خانواده ها بازگشته و یا داوطلبانه بازگشتند و یا اخراج شدند. اداره دفاع ملکی برزیل میگوید که بر اثر سقوط یک طیاره کوچک در یک شهر معروف سیاحتی در این کشور همه 10 مسافر و عمله طیاره جان باختند و بیش از 10 نفر دیگر در زمین زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این اداره در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که طیاره روز یکشنبه نخست به دودکش یک خانه و طبقه دوم یک ساختمان و سپس به یک فروشگاه تلفن همراه برخورد کرده. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: هبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان دستور داده تا اسناد افرادی که دوسیه های جزایی مربوط به طالبان را دارند از محاکم حذف شوند.
از بین بردن اسناد دولتی گذشته در واقع یک جفای بزرگ در برابر تاریخ افغانستان.
پس از وضع ممنوعیت ها برگشت و گذار و اقامت و کار افغان ها در 20 ولایت ایران، مهاجرین افغان اقدامات روزافزون و سختگیرانه ایران در برابر مهاجران را نگران کننده می خوانند.
منیست یک مهاجر افغان. از حکومت ایران تقاضا دارم که همچون قوانین های سختگیرانه را بیشتر نکنند، از این بیشتر نکنند. زندگی هرچند برای مهاجرین فعلا دشوارتر سختتر است.
و همچنان صدای متقاعدین در افغانستان را در واکنش به فرمان رهبر طالبان مبنی بر این که برای اثبات حقوقشان به محاکم اختصاصی مراجعه کنند خواهد چنید.
در این فصل سرمای زمستان من امکان ندارم، توان کرای موتر ندارم که هر روز بدم پشت محکمه و یک پیسه تقاعدی که نده. من زمستان از طال بخاری نموندیم، حال ما را در محکمه میدوانم.
خبرهای داریم از گزارش‌های داریم از منطقه و جهان که با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:06 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان دستور داد تا اسناد افرادی که در دوره حکومت جمهوری پیشین به دلیل همکاری با طالبان مجرم، مشکوک و یا متهم شناخته شده بودند حذف شود. در این فرمان که روز گذشته از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان نشر شده، آمده که نهادهای مربوطه موظف شدند که ثبت و شهرت این افراد را از فهرست‌ها، سیستم‌های بایومتریک، تعقیب عدلی و دفاتر مرتبط با احکام جزایی و سیستم‌های الکترونیکی حذف کنند. شماری از کارشناسان امور و شهروندان این اقدام را خیانت بزرگ بر نظام دولتی و تاریخ افغانستان می‌دانند.
در فرمان تازه‌ای که از سوی ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان منتشر شده، آمده که تمامی احکام جزایی و پیگردهای قضایی مربوط به افرادی که در زمان حکومت جمهوری پیشین به دلیل همکاری با طالبان محکوم شده بودند، از نظر شرعی احکام جزایی و پیگردهای قضایی آنها پایان یافته است. این فرمان که روز یکشنبه توسط وزارت عدلیه طالبان منتشر شد، در آن آمده که تمامی مجاهدین و دیگر مسلمانان متدین که به دلیل همکاری با مجاهدین از سوی محاکم دولت پیشین محکوم به مجازات شده یا تحت پیگرد عدلی قرار داشتند و در اسناد دفتری، فهرست‌ها و سیستم‌های الکترونیکی به عنوان مجرم، متهم یا مظنون ثبت شدند، تمامی احکام و فرمان‌های سابق در مورد آنها لغو و از بین برده شود. بر اساس این فرمان، نهادهای مربوطه موظف شدند که اطلاعات این افراد را از ثبت‌های قضایی، سیستم‌های بایومتریک و فهرست‌های مرتبط به احکام جزایی حذف کنند. همچنان در این فرمان آمده تا زمانی که این افراد بر اساس هدایت طالبان و از طریق محاکم امارت اسلامی تحت پیگرد عدلی قرار نگیرند، بیگناه محسوب می شوند. این اقدام طالبان با واکنش‌های مختلف در داخل و خارج از افغانستان مواجه شده است. شماره از کارشناسان سیاسی معتقدند که حذف اسناد از سیستم دولتی خلاف اصول اداره دولت و خیانت به تاریخ و مردم افغانستان است. حکمت الله حکمت، کارشناس سیاسی، به رادیو آزادی گفت:
در دولتداری به سیستم که طول حق اسناد
در نظام دولتی تمامی اسناد چه در مخالفت و چه در تایید نظام حاکم باشند بخش از آرشیف محسوب می شوند. مطالعه این آرشیف ها تاریخ جامعه بشری را می سازد. حذف هر گونه اسناد خیانت به مردم افغانستان است.
یکی از شهروندان کابل نیست که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
خبر شوم دی سوشال میدیا و رسانه
اولولال خبر شدم که رهبر طالبان فرمان صادر کرده که اسناد مربوط به افرادی که قبلا با طالبان همکاری کردند باید حذف شود. آنها هر کاری که دلشان میخوان انجام میدهند. حذف اسناد از سیستم ها نشان دهنده تخریب بنیادهای افغانستان است.
میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقداران افغانستان، نیز در این مورد چنین گفت:
اسناد دولتی و تمام آرشیف‌های مربوط به مؤسسات و دوائر دولتی بحث تاریخ ملی افغانستان محسوب می شوند. به همی خاطر بر اساس ارزش‌های حقوقی و بر طبق قوانین افغانستان حاکمان صلاحیت ندارند که بر طبق دلخواه و از به سلیقه و ذوق خود اسناد از بین ببرند. از بین بردن اسناد دولتی گذشته در واقع یک جفای بزرگ در برابر تاریخ افغانستان است.
برخی از فرمان‌های اخیر طالبان از جمله این فرمان با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان مواجه شدند. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در 65مین گزارش 3 ماهه خود که حدود 2 ماه پیش منتشر کرد، اعلام کرده بود که فرمان‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین طالبان در سال‌های اخیر شباهت زیاد به سیاست‌های دهه 90 طالبان دارد که آزادی‌های مردم را به شدت محدود کرده بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. کمپاین واکسین پولیو امروز در 11 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان تخمین زده که در این روند 4,800,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین تطبیق خواهد شد. اما خانواده هایی که در برخی ولایات و ولسوالی ها زندگی می کنند و فرزندانشان قبلا واکسین نشده، می گویند که این کمپاین تنها به کلینیک های صحی و مساجد محدود است. آنها نگرانند که ممکن باز هم کودکانشان از تطبیق واکسین پولیو محروم شوند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
حکومت طالبان از آغاز کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان برای 4,800,000 کودک زیر 5 سال در 11 ولایت افغانستان خبر داده، اما این کمپاین مانند گذشته خانه به خانه نیست. چگونگی وضعیت کنونی روند واکسیناسیون خانواده های بسیاری از کودکانی را که پیش از این از تطبیق واکسین پولیو باز ماندند نگران کرده است. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس یا توییتر سابق این وزارت منتشر شده، از بزرگان قومی خواسته تا در این کمپاین 3 روزه با واکسیناتوران همکاری کنند. او گفته است که این کمپاین از روز دوشنبه 23 دسامبر در ولایت کابل، کندهار، هلمند، اروزگان، زابل، ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، هرات و کندز آغاز شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان پیش از این اعلام کرده بود که کمپاین واکسین فلج کودکان را در مساجد و مراکز صحی تطبیق خواهند کرد. سازمان جهانی صحت در واکنش به این تصمیم طالبان به تاریخ 13 ماه قوس در یک اعلامیه ابراز نگرانی کرده و گفته بود که تغییر روند واکسین از خانه به خانه به یک مکان مشخص ممکن است موارد مثبت واکسین پولیو در افغانستان را افزایش بدهد. همزمان با این، واکسیناتوران کمپاین پولیو به شرط عدم نشر نام و تغییر صدا به علت حساسیت موضوع به رادیو سادی گفت:
وجرا په وجرا باندې جمعات په جمعات باندې واکسیناتوران زی
تا به حال همان پالیسی کمپاین قبلی است. واکسیناتوران مسجد به مسجد میرن، آنجا می نشینن و مردم کودکان خود را نزدشان برای واکسین می آورند. توسط یونیسف برخی زنان نیز استخدام شدند تا برای خانواده ها تبلیغات را ارائه کنند تا کودکانشان را به مسجد بیاورند.
شماری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان نیز از این بابت نگران هستند و میگویند که نیامدن واکسیناتوران پولیو به درب منزل آنها سبب ایجاد مشکلات خواهد شد. یک باشنده ولایت خوست به شرط عدم افشای نامش و علت حساسیت موضوع به رادیو سیتی گفت:
واکسین به مخ کی کور په کور کی دل یا واکسیناتوران دل برتلا هر کور ته بدلا دروازه به ټک کولا.
در گذشته خوش بود، کارمندان واکسین خانه به خانه میآمدند. در خانه به خاطر خوب است که اگر مرتها نباشد زمان می توانند در کودکان خود واکسین کنند. این که تنها در مساجد می شود، این بسیار مشکل ایجاد می کند، به خاطر که خانه هر کس به مسجد نزدیک نیست که همان کودکانشان را برای تطبیق واکسین پولیو ببرند.
برخی از باشندگان ولایت اروزگان ادعا می کند که تطبیق کنندگان واکسین به مناطق دوردست این ولایت نمی روند. یک باشنده ولسوالی گیزاب این ولایت و پدر 4 کودک نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که حراس دارد که کودکانش از تطبیق واکسین پولیو محروم شوند.
در گذشته کمپاین خانه به خانه بود. این گونه بسیار خوب بود. مسجد در همه جا نیست. از ساحه که دور باشد کسی نمیتواند برای واکسین برود. از دولت میخواهیم که کمپاین خانه به خانه را مجاز کنند تا کسی از واکسین نماند.
این در حال است که برخلاف ادعاهای طالبان مبنی بر این که در سال جاری هیچ مورد مثبت پولیو در افغانستان گزارش نشده است، سازمان جهانی صحت اخیراً گزارش داد که از ابتدای سال جاری میلادی 25 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت گفته است که تعداد نمونه های مثبت محیطی برای ویروس وحشی فلج اطفال 91 در افغانستان که بیشتر در مناطق جنوبی این کشور بودند در سال 2024 به 84 مورد رسیده که این رقم در سال 2023 میلادی 64 مورد بوده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از مهاجرین افغان که ادعا میکنند که از ترس طالبان به ایران پناه بردن، از اقدامات روزافزون و سختگیرانه ایران در برابر مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه سازمانهای مهاجرتی در این مورد هستند. با این حال حکومت ایران به تازگی نزدیک به 20 ولایت این کشور را به نام مناطق ممنوعه اعلام کرده و از منع اقامت، کار و رفت آمد مهاجرین افغان هشدار داده. رئیس مرکز امور مهاجرین و مشاور وزارت داخل ایران روز گذشته یک بار دیگر گفته که ایران دیگر توان پذیرش مهاجرین افغان را ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
فشار روزافزون حکومت ایران مبنی بر اخراج مهاجرین افغان نگرانی‌های جدی را در میان افغان‌های آواره در این کشور برانگیخته است و تازگی حکومت ایران نزدیک به 20 ولایت این کشور را به نام مناطق ممنوعه اعلام کرده و از منع اقامت، کار و رفت آمد مهاجران افغان هشدار داده است. نادر یار احمدی رئیس مرکز امور مهاجرین و مشاور وزارت داخلی ایران روز یکشنبه 2 جدی در صحبت با خبرگزاری ایسنا نزدیک به 20 ولایت را به عنوان مناطق ممنوعه بر مهاجرین افغان اعلام و تاکید کرده که رفت آمد، اقامت و کار به گونه کامل برای مهاجرین افغان در این ولایت ها منع شده است. یک خبرنگار افغان که از بیم طالبان به ایران مهاجر شده و در تلاش است تا خود را به یک از کشورهای مهاجرپذیر برساند، از این اقدام حکومت ایران به شدت نگران است. او روز دوشنبه 3 جدی به رادیو آزادی گفت:
من من هست یک کسی که در ایران مهاجر هستم، من هست یک مهاجر افغان. از حکومت ایران تقاضا دارم که همچون قوانین‌های سختگیرانه را بیشتر نکنند، از این بیشتر نکنند. زندگی هرچند برای مهاجرین فعلا دشوارتر، سختتر است و اگر چون قوانین‌های بیشتر وضع شود شرایط زندگی در اینجا بیشتر سختتر میشه.
یک خانم که در نظام جمهوری پیشین نظامی بوده و مدت 2 سال میشود به ایران پناه آورده، از فشار روزافزون حکومت ایران بالای مهاجرین افغان نگران است. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
شرایط تحولات افغانستان بعد از سقوط به دست طالبان، شرایط امنیتی اقتصادی برای ما افغانها که کارمند دولت به خصوص نظامی قبلی بودیم کلن خراب و نفس گیر شده. سازمان ملل یونیسیار نهایت توجه خود را در قسمت اقامت، ویزه، برگه های مهاجرتی داشته باشد تا ما مهاجرینی که از مجبوریت اینجا پناه می آوریم از آزار، اذیت، دیپورت های خودسرانه جلوگیری نماید.
وزارت داخلی ایران ولایت های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه، بویر احمد، خراسان شمالی، گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان، خوزستان و همدان را از ولایت‌های ممنوعه برای مهاجرین افغان نام برده و بر آغاز این محدودیت‌ها در سایر ولایت‌ها سخن گفته است. حکومت ایران هفته گذشته اعلام کرد که در یک سال گذشته حدود 1.5 میلیون افغان بدون اسناد را از آن کشور به افغانستان اخراج کرده است. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه هفته گذشته اما مدعی شد که در یک سال گذشته ایران بسیاری از مهاجران افغان را که حتی دارای مدارک اقامت قانونی معتبر نیز بودند اخراج کرده است. احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیشتر اعلام کرده بود که تا پایان سال 1403 نزدیک به 2 میلیون نفر از اتباع غیرمجاز خارجی از ایران اخراج خواهند شد. گفتنی است که به دلیل فقر و بیکاری در افغانستان بیشترین مهاجران اخراج شده از ایران دوباره با اخذ ویزه جهت دریافت کار خود را به این کشور می رسانند. اما نادر یار احمدی رئیس مرکز امور مهاجرین و مشاور وزارت داخلی ایران اخیراً هشدار داده که از جذب کارگران افغان که با ویزه سیاحتی وارد آن کشور می شوند جدا خودداری شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. وزارت خارجه ایران می گوید که تهران با حاکمان جدید سوریه تماس مستقیم ندارد. ایران در کنار روسیه از حامیان عمده بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه در جنگ داخلی این کشور بود. رژیم اسد دو هفته پیش سقوط کرد و گروه شورشی هیئت تحریر شام به قدرت رسید. از آن زمان به بعد دیپلماتان و مقامات شماری از کشورها به دمشق سفر کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
دو هفته پس از سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه، ایران میگوید که با جریان حاکم در سوریه تماس مستقیم ندارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری امروز دوشنبه گفت که جمهوری اسلامی از حاکمیت ملی سوریه حمایت میکند. بقایی افزود که سوریه باید به پناهگاه تروریسم مبدل نشود. به گفته بقایی موقف ایران در قبال سوریه این است که حاکمیت ملی این کشور حفظ شود و بدون مداخله خارجی در مورد آینده خود تصمیم بگیرد. ایران در کنار روسیه از حامیان عمده بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه در جنگ داخلی این کشور بود. رژیم اسد بیش از دو هفته پیش در 8 ماه دسامبر سقوط کرد و شورشیان مسلح به رهبری گروه هیئت تحریر شام به قدرت رسیدند. بشار اسد و خانواده‌اش به مسکو رفتند. از زمان تحولات اخیر در سوریه شماری از دیپلمات‌های غربی و مقامات کشورهای منطقه به دمشق سفر کردند. یک گروه از دیپلماتان آمریکایی روز پنجشنبه هفته گذشته از دمشق دیدن کرد. پیش از آن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه با حاکمان جدید این کشور در دمشق دیدار کرده بود. وزیر دولت در امور خارجه قطر امروز به دمشق رسید. در این حال وزیر خارجه اردن گفته است که امروز با احمد شهر معروف به ابو محمد الجولانی حاکم جدید سوریه ملاقات کرده است. اردن که از جنوب با سوریه هم مرز است در هفته جاری میزبان اجلاس بود که در آن دیپلماتان کشورهای غربی، ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده اشتراک کرده بودند. آنها در این اجلاس خواستار انتقال فراگیر و صلح‌آمیز قدرت در سوریه شدند. یک روز پیش هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه به دمشق سفر کرد. در زمان حاکمیت بشار اسد ترکیه از مخالفان مسلح رژیم اسد پشتیبانی میکرد. احمد شهر در نشست خبری مشترک با فیدان روز یکشنبه گفت که همه سلاح‌های موجود در این کشور تحت کنترل دولت قرار خواهند گرفت. او افزود که پس از مشوره با مقام‌های دفاعی و نظامی درباره ساختار جدید اردو، انحلال گروه‌های مسلح و شمولیتشان در اردوی منظم اعلام خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از متقاعدین در افغانستان در واکنش به فرمان رهبر طالبان مبنی بر این که برای اثبات حقوقشان به محاکم اختصاصی مراجعه کنند اعتراض دارند. شماری از آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی این روند را تلف کردن وقت خوانده و آن را بهانه برای نپرداختن حقوقشان می خوانند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
بسیاری از متقاعدین با نگرانی از فرمان هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان که آنان را ملزم به مراجعه به محاکم برای اثبات حقوقشان می کند، معتقدند که روند جدید به جای رفع مشکلاتشان باعث طولانی تر شدن این بحران خواهد شد. آنان با اشاره به این که حقوق تقاعد حقشان است می گویند که نیاز ندارند به محاکم عارض شوند و این فرمان را تلاش برای اجتناب از پرداخت حقوقشان از سوی حکومت طالبان می خوانند. لیلما باشنده شهر کابل که همسرش را از دست داده می گوید که به این فرمان آخر حکومت طالبان و ایجاد محکمه برای اخذ حقوق تقاعد اعتراض دارد.
و ما در این 30 سال پشت دروازه ریاست تقاعد روزار شام کردم تا امروز تقاعدی را نگرفتیم و حال میگن که محکمه دایر میشه. ما اعتراض دارم. ما یک زن هستم که چند روز و چند بار اگر ما در محکمه برم، ما اسنادایی که آماده ساختیم تکمیل است. رفتم ریاست تقاعد، کارت منشان دادم تا که زنده هستی، گفتم این کارتت میشه. در این فصل سرمای زمستان من امکان ندارم توان کرای کار ندارم که هر روز بدم پشت محکمه و یک پیسه تقاعدی که نتا ما این زمستان از تال بخاری نموندیم آل مرد محکمه میدونم.
امیر یکی از متقاعدین باشنده ولایت ننگرهار روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت پس از بیشتر از 3 سال بلا تکلیفی این دستور برایش غیر قابل قبول است.
3 سال میشه که برای ما حق حقوق ما پرداخته نشده، دو زمستان تیر کردیم، سیم زمستان است، هیچ چیزی خدا را نداریم، در خانه خودم هم مریض است، کسی قرض هم برای ما نمیده، سخت زمستان است، یعنی میاله برای سوخت گرم کردن خانه هم هیچ چیزی نداریم. در کدام مملکتی است که از این بازنشستگان را پولش پرداخته نمیشه؟ ولی در افغانستان این میگ مسئله دیگه معلوم نیست که چی وقت برای ما پول ما را میده.
هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تاریخ 18 قوس سال جاری با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده و گفته است که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. رهبر طالبان در ماده نخست این سند عنوانی فرمان امیرالمومنین درباره حقوق تقاعد که نسخه آن قبلا در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته استر محکمه حکومت خود را مکلف ساخته تا برای رسیدگی به مسئله پرداخت حقوق متقاعدین محاکم اختصاصی حقوق تقاعد ایجاد کنند. اما انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. افندی سنگر رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفت که 3 سال می شود او با سایر متقاعدین به خاطر اصول حقشان مبارزه می کند.
متقاعدین تا 3 سال دروازه به دروازه به خاطر خواستن حقوق خود مبارزه کردند و بالاخره دمی اواخر از طرف شیخ صاحب فرمانی را دادند که حقوق تقاعد باید پرداخت گردد به شرطی که یک محکمه اختصاصی به متقاعدین ایجاد شود. به نظر خود ما این پروسه یک پروسه طولانی است، جزئیات از آن معلوم نیست. حقوق متقاعدین حقوق تثبیت شده است، از دوران خلفای راشدین این تقاعد قانون مانده شده که کارمندای دولت باشه باید تقاعد از بیت المال پرداخت شود. یک حق مسلم متقاعدین می باشد.
به تازگی روز یکشنبه وزارت مالیه حکومت طالبان با نشر اعلامیه در پیوند به این فرمان ملای بیت الله آخوندزاده گفته افرادی که پس از حاکمیت طالبان به قدرت تقاعد گرفتند نیاز به مراجعه به محاکم جهت ارائه اسناد ندارند. اعلامیه در ادامه با استناد به فرمان رهبر حکومت طالبان تاکید کرده که سایر متقاعدین برای اثبات حقوق بازنشستگیشان به محاکم اختصاصی تقاعد اسناد ارائه دهند. بر اساس ماده دوم، بازنشستگان وزارتخانه‌ها و سایر ادارات می توانند برای اثبات حقوق بازنشستگی خود به این محکمه‌های تخصصی درخواست ارائه دهند که در چارچوب شریعت به آن رسیدگی شود. حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در بیش از 3 سال گذشته از پرداخت حقوق متقاعدین خودداری کرده که به گفته متقاعدین در نتیجه آنان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شدند. پیش از این هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده بود که پس از ماه اول سال 14 خورشیدی از معاشات کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان پول تقاعد وضع نشود. به گفته انجمن متقاعدین افغانستان طبق گزارش سال 1401 خورشیدی حدود 170 هزار متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارند. حقوق تقاعدی پول است که به کارمندان سابق دولت پس از 65 سالگی یا 40 سال خدمت تعلق می‌گیرد و پس از فوت متقاعد به همسر او تعلق می‌گیرد و همچنان به فرزندان او تا سن 18 سالگی پرداخت می‌شود.
پیام ها و نظریات شما.
ما محصول دانشگاه هستم، ما در دانشگاه میریم، استادی نداریم که بر ما تدریس کنیم، مرجعی نیست که این سرای ما را بشنوه و به او عملی کنه. بنابر همین دلایل است که گفتیم نفوذ فعال افغانستان درست رشد کرده نمیتونن. ما در دانشگاه واقعا استادی نداریم که درست ما را تدریس کنه و کادر علمیه که بر ما پیش ببره درس هم مضامین اصلی کردیت های اساسی ما استاد نداریم. ما نمیدانیم که ما به گوش کی برسانیم. پوهاندای ما، دکتر صاحبای ما، تماما اساتیدی که واقعا کادر علمی بودن اونها را برکار میکنن. به دلیل چی؟ چون که بعضی از معضلها و بعضی از سخنهای سیاسی داشتن و بعد از 2 روز و 3 روز و 4 روز بعد از همینطور طی مراحل هفته ها و ماها نمیبینی دیگر اون استادها را.
طالبان سعی میکنه که پنتون افغانستان دانشگاه ها را هم به مدارس های افراطیت تبدیل بکنه است. وقتی که نیم جامعه پیکر افغانستان ها که خواهرای ما خانم ها است، دخترها است، از تحصیل باز مانده 3 سال دروازه های پنتون ها را هم سرانجام میبنده، اونا را یک مدارس های افراطیت خواهد ایجاد کرد.
متاسفانه حکومت طالبان در پی برکنار کردن نیروهای کاری کادری بدنه نظام هستند. در این اواخر اساتید کاری ما که تماما کادر هستند، دانش کافی و تجربه بالا و بلند برخوردار هستند و بودند، ایشان نیز از وظایفشان سبک دوش گردیده.
پیام شما نظر شماست.
تشکر.